أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد مرحوم صاحب فصول دلیلی اقامه کردند مبنی بر این که مره و تکرار نمیتواند به معنای فرد یا افراد باشه. این دلیل از سوی محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفت. ما اشکال محقق خراسانی رو مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم اشکال ایشون به صاحب فصول وارد نیست، هرچند دقت کنید روی این تأکید میکنم، هرچند اصل فرمایش مرحوم آخوند صحیحه، یعنی ما هم قبول داریم این که گفته می شود امر اوامر به تبایع متعلقند، مقصودشون از طبیعت نفس الماهیه نیست، بلکه مقصود وجود و طبیعته. و اونها که میگن امر به افراد، اوامر به افراد متعلق میشه، مقصودشون همون وجود و طبیعه به زمیمه عوارض مشخصه فردیه است. اصل این مطلب رو ما قبول داریم، ولی بحث و اشکال ما به ایشون این بود که این عوارض که موجب تشخص و فردیتن و ملازم با وجود ماهیت، آیا اینها هم داخل در دایره مطلوبیت هستن یا نیستن؟ بس در اینه، یعنی این مسئله محل اختلافه، والا اصلش رو ما قبول داریم. آقای آخوند می‌فرماید طلب به وجود ماهیت متعلق میشه، چون امر را به معنای طلب دانست. ما گفتیم معنای امر مفاد و مدلول هیئت امر بعث و تحریک، لذا میگیم بعث و تحریک متعلق به وجود ماهیت میشه. از این جهت اصلش مورد قبوله، لکن عرض به حضور شما این بحثایی بود که ما تا اینجا داشتیم. حالا بحثی که اینجا مطرحه، دقت بکنید، بحث مفیدی هم هست، شما در آینده هم باش مواجه خواهید شد و آثاری برش مترتبه. همین که میگیم آیا امر به طبیعت متعلقه یا به فرد، و طبیعت رو به معنای وجود میدانیم، یعنی میگیم وجود و طبیعت، اینجا این بحث مطرحه که وجود و طبیعت این آیا داخل در دایره موضوع له یا به طریق دیگری قابل استفاده است؟ موضوع بحث خوب دقت کنید. عرض کردم اصل این که امر به معنای طلب یا امر به معنای بعث و تحریک اعتباری به خود ماهیت و نفس ماهیت متعلق نمیشه تردیدی نیست، به وجود الماهیه و وجود الطبیعه متعلق میشه. اما ما این رو از کجا کشف میکنیم؟ آیا واضع این چنین قرار داده؟ یعنی مثلا واضع هیئت امر را وضع کرده برای طلب وجود طبیعت، یا نه این ربطی به وضع واضع نداره؟ واضع با این کارا کار نداره. واضع وقتی خواسته هیئت امر را وضع کند گفته وضعت هیئت الامر للطلب، یا گفته وضعت هیئت الامر للبعث الاعتباری، بنا به اختلاف مبنا که اینجا وجود اختلاف مبنایی که اینجا هست. یا نه وجود رو تو موضوع له داخل کرده، یعنی در حقیقت اومده گفته وضعت هیئت الامر لوجود طلب، یا وضعت ببخشید لطلب الوجود، لطلب الوجود یعنی طلب یک چیزی که موجود بشه، یا گفته وضعت و هیئت الامر للبعث الى وجود شیء، در موقع وضع توجه داشته به مسئله وجود و اساساً وجود را داخل در موضوع له هیئت امر اخذ کرده. این یک بحثی است. اینجا به صاحب فصول نسبت داده شده و گفته شده که صاحب فصول معتقده این وجود و طبیعه که طلب بهش متعلق میشه یا بعث به سوی او صورت میگیرد، این جزئی از موضوع لهه، یعنی واضع اینجور وضع کرده. اصلا واضع این رو تو معنای هیئت قرار داده، لذا مثلا وقتی مولا میگوید سله، طبق نظر صاحب فصول این هیئت وضع شده برای طلب وجود طبیعت، یعنی سله معناش اینه و اینم ناشی از وضع سله، معناش اینه مولا از مکلف طلب کرده وجود نماز را، طلب مولا به وجود نماز تعلق گرفته نه به چیز دیگر. این یک نظر، نظری است که صاحب فصول داره. در مقابل امام رحمت الله علیه می‌فرماید این مسئله هیچ ربطی به وضع نداره، اصلا به واضع مربوط نیست. واضع در مقام وضع هیئت امر را برای بعث و تحریک اعتباری وضع کرده، یا اونچه که بر طبق اونچه که آخوند گفتند هیئت امر را برای طلب وضع کرده. مسئله وجود اصلا مورد نظر واضع نبوده، ولی عقل با این رو درک میکنه که باید اون چرا که مولا خواسته لباس وجود بپوشد. این ربطی به وضع واضع نداره. من حالا این بیان رو توضیح میدم طبق مبنایی که خود ایشون داره، حالا طبق مبنای محقق خراسانی هم که به اصطلاح موضوع له و مفاد هیئت امر را طلب میداند، به همین نحو قابل تطبیق، فرقی نمیکنه در این جهت، فرق نمیکنه ما مفاد هیئت امر را طلب بدونیم یا بعث و تحریک اعتباری. خب امام نظرش اینه مفاد هیئت بعث و تحریک اعتباری، ما هم همین رو پذیرفتیم. ولی عرض به حضور شما، این که حالا مفاد یا مدلول هیئت طلب باشه یا بعث و تحریک اعتباری، در این جهت فرقی نمی کنه. حالا ما طبق همین مبنایی که خود ایشون دارن مسئله رو توضیح می دهیم. ببینید، البته این مسئله یک ثمره ای هم در بحث مرده و تکرار داره که در آخر اشاره می کنیم. ببینید، به طور کلی بعث و تحریک اگر به نحو تکوینی باشه، خب کاملا روشنه که چه اتفاقی میفته. بعث و تحریک تکوینی یعنی این که در خارج باعث دست مبعوث را بگیرد، مبعوث را و او را به سمت مبعوثون الی هدایت کنه. مولا دست عبدش را بگیره ورداره به خودش برداره، او رو ببره به بازار، ببره در مغازه بگه این رو بخر، یعنی همونجا به اصطلاح مثلا یه چیزی رو بهش بده، بهش گفته برو بازار، خود خودش بیاد دستشو بگیره ببره بازار، یا بگه مثلا میخواد از جای بیرونش کنه، دستشو بگیره بره ببرتش در رو باز کنه و او رو بندازه بیرون. اخرج من القرفه من الحجره. اینجا معلومه معنای این مسئله خارج کردن اوست. عرض به حضور شما از اینجا اما در بعث و تحریک اعتباری به جای این که خودش دست عبد رو بگیره و از اتاق بیرون ببره بهش میگه اخرج، برو بیرون. با این اخرج داره او را اعتباراً هل میده، به اصطلاح اون بحث تکوینی هل دادن تکوینی است، دستشو میذاره پشتش هلش میده از اتاق میندازه بیرون بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه. اما در بحث اعتباری این جنین نیست، هل دادن اعتباری است. به جای اینکه خودش بره هلش بده بیرون، با گفتن میخواد او رو هل بده بیرون. این میشه بحث اعتباری. خب وقتی بحث تکوینی باشه، خب این معلومه اینجا دیگه اصلا چیزی جز وجود نیست. بحث تکوینی در واقع اصلا از وجود خارج و جدا نیست. وقتی بحث میکنه به چیزی، امر میکنه، یعنی بحث اعتباری به سوی وجود چیزی است. یعنی وقتی مثلا میگه بعث زیدون امرن الاسوق، یعنی زید امر را برد به بازار، یا بعث زیدون امرن الى خارج القرفه. اینو ما چی میفهمیم ازش؟ یعنی باشه بحث تکوینی، یعنی چی؟ یعنی او رو خارج از اتاق بیرون کرد، او رو هل داد به سمت خارج از اتاق. خب اینجا اصلا با اینکه کلمه وجود هیچ جای این جمله نیمده، ولی ما میفهمیم که اینجا یعنی این اتفاق افتاده. طبیعت به اصطلاح خروج زید از امر، خروج امر از غرفه با این بعث تکوینی محقق شده، لباس وجود پیدا کرده. اینو ما از کجا میفهمیم؟ بله، آیا این چیزیست که تو این الفاظ گنجانده شده؟ بعث زیدون امرن الى خارج القرفه، اینجا کجا کلمه وجود آمده؟ اومده بعث زیدون امرن الى خارج القرفه، هیچ کدوم کلمه وجود توش نیست. پس اینو ما از کجا فهمیدیم؟ آیا این دلالت الفاظ بوده؟ لفظی بر این مسئله دلالت نمی کنه؟ اونچه که اینجا فهمیده میشه به کمک عقله. عقل وقتی این جمله رو میبینه میفهمه که در واقع وجود پیدا کرده، این بحث، این بحث تکوینی محقق شده. این بحث و به اصطلاح بحث حقیقی اصلا بدون مسئله وجود قابل تصور نیست. خب دقیقا نظیر همین مسئله در بحث و تحریک اعتباری است. ببینید در بحث و تحریک اعتباری هم وقتی میگه امر زیدون امرن بالخروج عن القرفه، یا اصلا زید در همون آن می ایسته خطاب به امر میگه اخرج من هذا المکان، این بحث اعتباریه. اینجا در این جمله اخرج من هذا المکان هم هیچ سخنی از وجود نیست، ولی عقل ما میفهمه که گوینده این سخن در صدد بعث الى وجود الخروج است، یعنی داره درخواست میکنه چی رو؟ داره تحریک میکنه، حالا درخواست که طبق نظر آخونده داره تحریک میکنه مخاطب را به سمت چی؟ وجود خروج، تحقق خروج، این خواسته است، این چیزی است که دارد به سوی او تحریک می شود. بله، چیزی غیر از این نیست. خب اینو از کجا ما می فهمیم؟ آیا این از الفاظ فهمیده شد؟ اینجا عقله که میگوید، در واقع اینجا گوینده داره تحریک میکند شنونده را و مخاطب را به سوی تحقق مبعوث الیه، یعنی وجود مبعوث الیه را این باعث طلب به اصطلاح میخواد، باعث داره تحریک میکند مبعوث را به سوی وجود مبعوثون الی. اینو عقل میفهمه، این ربطی به وضع نداره. واضع وقتی میاد نه اینجا تو هیچ عرض به حضور شما یکی از الفاظ این چنین نیست، واضح معناش وقتی میاد هیئت امر رو وضع میکنه میخواد موضوع اون لحش رو تعیین کنه، میگه من مثلا این رو وضع کردم لدلالت علی طلب، خواستن نه طلب الوجود، یا میگه لدلال وضعت و هازا للبعث، للبعث الاعتباری، نه این که بگوید للبعث الاعتباری الى الوجود. اینا از دائره وضع خارج است، این چیزیست که عقل او رو درک میکنه. یا حتی بگیم عرف اون رو درک میکنه، عرف هم اینو میفهمه. بالاخره عرف هم وقتی این جمله رو میشنوه در واقع میفهمه که اون چه که مولا خواسته عبارت است از چی؟ وجود مبعوث و الهی یا وجود اون مطلوب. پس اینو آدرسش هم میخواد یادداشت بفرمایید، مناهج الوصول جلد یک صفحه 288، همچنین نه ببخشید، این در مناهج الوصول جلد یک صفحه 289، و تهذیب الاصول جلد یک صفحه 171. این راهی است که امام فرمودن در مقابل اون راهی که صاحب فصول ادعا کردن. پس در مجموع دو تا راه اینجا مطرحه، یکی این که دلالت هیئت امر بر طلب یا بحث در واقع به طبیعت طلب یا طبیعت اون به طبیعت مطلوب یا به طبیعت مبعوثون الی نیست، بلکه وجود مطلوب و وجود مبعوثون الی خواسته شده. این راه صاحب فصوله که مسئله وجود در دائره موضوع له گنجانده شد. راه دیگر راهی است که امام فرمودن، میگن اساسا مسئله وجود داخل در دایره موضوع له نیست، بلکه این رو عقل میفهمه که بعث به سمت وجود مبعوثون الیه، طلب به سمت وجود مطلوبه. بله؟ خب بله، الان امروز چهارشنبه، بس چشم دیگه. حالا عرض به حضور شما، بسیار خوب، حالا یه روایت اون درس قبلی هم وعده دادیم در این روایتیست از امیر المؤمنین که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، که حالا آدرسش کافی جلد دو صفحه 202، چون یادم میره وقت بخونم اولش بخونم، کافی جلد دو صفحه 295 حدیث هشتم میفرماید سلاس و علامات للمرائی ینشت و ادار الناس و یکسل و ازاکان وحده و یحب و ان یحمد فی جمیع اموره. سه نشانه و علامت برای شخص ریاکار وجود دارد. یک، وقتی مردم را میبیند با نشاطه، وقتی تنها میشود کسل است و دوست دارد در همه کارهایش ستایش شود. نجیب این بیانی که برای نشانه های شخص ریاکار فرمودن، بهترین میزان برای سنجش ریا در خودمون. خب ریا رو معمولا تعریف میکنن به این که ظاهر عمل برای خداست اما باطنش برای خودنمایی است. ظاهر و باطن عمل متفاوت. این در مقام تبیین مفهومی خب خوبه، اما در مقام تطبیق مشکله. امیرالمومنین علیه السلام یک ابزار و شاغولی دادن برای ما، برای اینکه یک ارزیابی کلی از خودمون داشته باشیم برای ریا. ممکنه ما تک به تک در مورد اعمالمون بسنجیم خب حالا این عمل رو من دارم برای خدا انجام میدم یا برای خودم یا برای دیگران. ولی یک میزانی برای ارزیابی عمومی و کلی از خودمون امیرالمومنین به دستمون داده. ببینید این خیلی خیلی ظریف این نکته. این ممکنه البته ناظر به مراتب عالیه به اصطلاح خلوص باشه و از این ور به مراتب خفی ریا اشاره میکنه، چون ریا و خلوص و همینطور بسیاری از مفاهیم اخلاقی و خصلت‌های اخلاقی مراتب داره، مرتبه عالی، مرتبه متوسط، مرتبه ضعیف. این درجات مختلف خصلت‌های اخلاقی به هر حال ساماندهنده عیار شخصیت ماست. کسی که درجه خلوصش بالاتر باشه تقریبا شخصیتش متفاوته با کسی که درجه و میزان خلوصش پایین‌تر باشه. عیار و اون سنگ وجودیش به هر حال با هم فرق میکنه. ما اگر میخوایم خودمون رو بسنجیم، حداقل ببینیم آیا از این ویژگی های غیر محسوس که کنترل و ارزیابیش مشکله برخوردانی میانه، از همین راه ها باید استفاده کنیم. اولین علامت این است ینشت و ازار الناس، وقتی با مردمه با نشاطه. البته نشاط با مردم و در همراهی با مردم اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. کسی وقتی با مردم هست به خاطر اینکه به مردم به هر حال برادران مسلمان گفتگو میکنن، صحبت میکنن، مسائل رو بحث میکنن، این خیلی خوبه. کسی با مردم نشاط پیدا کنه. اما اگر به این نحوه که نه وقتی که تنهاست یه حالت رخوت و کسالت داره، نشاط نداره، خب این یه جای کار میلنگه. ینشت و ازار الناس، وقتی مردم را میبیند با نشاط. و یک سلو ازاکان وحده، وقتی که تنها میشه کسالت به کسل میشه، غمگین میشه، نشاط نداره، ناراحت میشه. معلوم میشه از دیده شدن لذت میبره، از دیدن دیگران او را لذت میبره. لذا در نشانه سوم که تکمیل کننده دو نشانه قبلی است میفرماد و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، دوست داره در همه کارها ستایش بشه. آدم ریاکار تحمل عدم ستایش رو ندارد. کسی که دوست داره زیاد ستایش بشه این معلومه ریاکاره. هر چند من پیش خودش بگه من همه کارام دارم برای خدا انجام میدم، من که نمازم دارم به خاطر خدا میکنم، من که، ولی اگر میبینه داره اجزاء زندگیش، اعمالش، عباداتش، اینها برای خدا داره انجام میده، اما در این حال هنوز این چنین است که دوست دارد در همه کارها ستایش بشه، هر کی بهش میرسه ازش تعریف کنه، این معلوم میشه نشانه ریا، این معلوم میشه هنوز ریاکاره. قهرن کسی که با دیدن مردم نشاط پیدا میکنه و تنها که میشه کسل میشه، خب این آدم معلوم آدمیه که دوست داره همه ازش تعریف و تمجید کنند. به هر حال این روایت ناظر به به نظر من ناظر به مراتب خفی ریاست و یک شاغولی است برای سنجش روحیه عمومی و ارزیابی کلی از انسان، که اگر بخوایم بگیم خب حالا که انه با یک دستگاه اندازه‌گیری اندازه بگیریم که آقا این آدم آیا جزء ریاکاران محسوب می شود یا جزء ریاکاران نیست، با این نشانه ها میشه مرز این افراد رو معلوم کرد. واقعا این با این میشه معلوم کرد. این جواب یک به اصطلاح یه جواب کلی است که ما با این آزمایش این ستا با بررسی این سه نشانه میتونیم ببینیم خودمون تو کدوم اردوگاه هستیم، اردوگاه ریاکاران یا اردوگاه مخلصین. نه حالا اون ببین من عرض کردم این از چه زاویه ایست. بله نمیخواد بگه کسی حالا اصلا تنها که میشه میترسه، یه کسی ممکن نه تنها که بشه میترسه، از تنهایی میترسه، نمیشه بگیم این ریاکاره. که من توضیح دادم منظورش الحمدلله رب العالمین.